ترتیب کالا وارد کالا قاچاق وارد کشور بشه و تو سطح ارزم باش مقابله
نشه.
از کجا باید شروع بشه؟
خب برخی معتقد هستن که باید کالای ما قابل رقابت باشه با برندهای بله. خارجی. اتفاقا میخوام از شما بپرسم واقعا راهکار منطقی و دائمی میتونه چی باشه؟ اینکه بهترین شیوه تقویت برندهای پوشک داخلی در مقابل برندهای پوشک خارجی چی باشه؟ شما میتونید به ما کمک کنید؟
ببینید، یکی از مسائل مهمی که ما قبلا داشتیم این بود بله. که بسیاری از برندهای ما محلی برای عرضه کالای خودشون نداشتند. حالا ما از ابتدای سال که بخوایم مال در نظر بگیریم، با توجه به همین افزایش نرخ ارز، این باعث شد که خیلی از برندهای خارجی نتونن دیگه مثل سابق فعالیت بکنن، یا خیلی دیگه براشون محروم به صرفه نباشه که بخوام واردات انجام بدن، برای اینکه خب خود قانون دستورالعمل واردات مبارزه با قاچاق اینا باعث شده بود که یه مقداری ناامنی به وجود بیاد برای فروش راحت کالای قاچاق. برای همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، در بسیاری از مراکز خرید و مراکز فروش که قبلا اصلا هیچ برند ایرانی و فروشگاه ایرانی رو راه نمیدادن و فقط برای اینکه حالا اون زمان خودشون صحبت میکنن که پاخور مرکز خریدشون بهتر بشه، فقط به برندهای خارجی فروشگاهشون اجاره میدادن. الان طوری شده که وقتی اونا رفتن و فروشگاه داره خالی میشه، اومدن سراغ برندهای ایرانی. برندهای ایرانی این فرصت رو پیدا کردن که توی مرکز خرید مهم و شلوغ کشور، حالا به خصوص سطح تهران، راه پیدا بکنن،
خودشون رو عرضه کنن، نشون بدن.
بله، و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته.
پس شما معتقدین آقای نامی که فرصت رو باید بیشتر در اختیار برندهای داخلی، پوشاک داخلی قرار بدیم برای اینکه دیده بشن و خواهان پیدا کنن؟ این نکته در ذهن شماست؟
بله. این یک بخش قضیه است. بخش دیگه هم اینه که حمایت جدی و واقعی از تولید انجام بشه.
درسته.
ما الان توی زمانی هستیم که با توجه به موقعیتی که الان توش قرار گرفتیم و مسائلی که برای حالا نرخ ارز، واردات و مسائل دیگه پیش اومده برای کشور،
قیمت هم شده شما رو افزایش میده
100%. دو تا مشکل بزرگ ما داریم. یکی که نقدینگی به شدت، شرکت های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستن، برای که قبلا اگر مواد اولیه رو خرید میکردن، اولا به صورت خیلی راحت میتونستن به صورت مزددار و اقساط پرداخت بکنن و با قیمت حداقل یه چیز نزدیک یک سوم قیمت فعلی، ولی الان قیمت ها سه برابر شده
و شما نیاز به حمایت جدی دارید از سوی مسئولان برای حالا هم بحث نقدینگی، هم ورود مواد اولیه که در
نقدینگی و واردات و تسهیل واردات مواد اولیه، ماشینالات و قطعات. این دو تا اگر نباشه و با تأخیر شرکت ها مواجه بشن، مسلماً شرکت های تولیدی هم به مشکل برمیخورن.
ممنون که همراه ما بودین آقای مجید نامی، سپاسگزارم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم. خب گفتگوی من رو شنیدین با آقای نامی، ایشون عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هستند. ما همچنان داریم با شما درباره پوشاک حرف میزنیم، البته از این منظر که بهترین شیوه تقویت برندهای پوشاک داخلی در مقابل برندهای پوشاک خارجی چیه. اگر راهکاری در ذهن دارید به ما بگید و بگید که آیا شما میتونید، چرا هر وقت حالا از پوشاک داخلی و رقباش حرف میزنیم آنی همه حرف از ترکیه رو به میون میکشن، فکر میکنین که اونها چه میکنن در تولید و حالا کیفیت پوشاکشون که اینجور حرفشون بر سر زبان هست، ما باید چه کار کنیم؟ براتون بگم که به تازگی نحوه اجرای طرح مبارزه با برندهای عرضه کننده پوشک قاچاق مورد نقد قرار گرفته که مفصل دربارش حرف زدیم. آقای نامی هم که توضیحاتش رو دادن، حالا شما بگید که بهترین شیوه تقویت برندهای پوشک داخلی در مقابل برندهای پوشک خارجی چیه؟
میبایستی که برندها رو طوری پرورش بدیم که بتونن در سطح بین‌المللی رقابت کنن. بنابراین فکر نمی‌کنم که با اهرم‌های فشار امکان این داشته باشیم که جلوی مثلا رقابت رو بگیریم. بازاری کامله که درش رقابت گسترده و رقابت کامل.
اختلاف قیمت از داخل و خارج از کشور اختلاف چشمگیری باشه و سوفتیت ها و یارانه های کلانی به تمام کالاها اختصاص داده بشه و از به همین منوال باقی میمونه. الان دولت سیاستش رو باید به نظر بنده تو این راستا قرار بده. اول باید بیاد دستمزدها رو جهانی بکنه. ما کارگرهامون تا بالاترین ردمون باید بر حسب قیمت های جهانی دستمزد بگیرن. بعد از این بیاد قیمت‌ها رو جهانی بکنه و بعد از اون به شمع اقتصادی اقتصاددانان که چند تا صفر، یکی دو تا سه تا هر چی که سلام می‌دونن از پول ما حذف بشه، اون وقت دیگه خود به خود قاچاق معنایی پیدا نمی‌کنه و معنای خاصی نداره و یعنی قاچاقچی براش نمی‌صرفه که بره جنس رو از خارج وارد بکنه. پس چی؟ توانش رو می‌ذاره همینجا و داخل کشور تولید بکنه و مردم استفاده بکنن و صادرات هم داشته باشه. ممنون از برنامه خوبتون. رفیعی هستم از کرمانشاه.
با سلام، در مورد قاچاق پوشاک فرموده بودید. اولا فرمایشی که نقل کردین از قول یکی از مسئولین عزیز صنف نساجی این فرمایش صحیح نیست. یعنی شما حتی خودتون دو چند روز گذشته از رادیو اقتصاد از قول یکی از مسئولین مبارزه با قاچاق اعلام فرمودید که از این 110 فروشگاه بیش از 80 تاشون الان به دنبال این هستن که اجناس ایرانی رو جایگزین بکنن. حتی رفتن صحبت کردن با برندهای ایرانی برای اینکه جایگزین بکنن. و بنابراین این فرمایش به نظر من درست نیست. الان قاچاق پوشاک به مقدار قابل توجه کاهش پیدا کرده. یکی از علل بسیار مهمش این است که قیمت دلار خیلی رفته بالا. یعنی پوشاک ترکیه‌ای قدیم قابلیت رقابت خیلی خوبی داشتن با پوشاک ایرانی به خاطر اینکه قیمت دلار مصنوعاً بسیار پایین بود. الان که قیمت دلار اصلا مصنوعاً بالا هست و بنابراین پوشاک ترکیه اصلا توان رقابت حتی با پوشاک ایرانی رو هم ندارند، به شرطی که ما مواد اولیه رو تامین کنیم، یه فضای کسب و کار مناسب برای صنایع ایرانی ایجاد بکنیم. بنابراین عرضم این هستش که ما با این قیمت دلار مشکل قاچاق پوشاک ترکیه نداریم و با روشی که ذکر کردن مسئولین مبارزه با قاچاق فعلا قاچاق پوشاک منتفی است. از اون 110 تا بیش از 80 تاشون الان دیگه این کارو انجام نمیدن.
ممنونم که نظرتون رو گفتید. البته تا حدودی رو آقای نامی توضیحش رو دادن و درباره هم صحبت کردن، ولی خوشحالم که صدای شما رو میشنویم و راحت و صادقانه با ما حرف میزنیم. اخبار اقتصادی. نه ببخشین، اخبار انبساطی. یکی از خودروسازان کشور برای کنترل قیمت‌ها در بازار فروش فرعی محصولات خود را از فردا آغاز می‌کند. هول نکنین، خودرو رب و روغن و گوشت نیست که چند کیلو بشه تو کمد یخچال انبارش کرد، چون به هر نفر یک خودرو اختصاص پیدا می‌کنه. ولی اگه حالا شنیدین یه بچه 5 ساله یه خودرو به نامش شده، تعجب نکنین چون حق رئیس انجمن قطع سازان افزایش اخیر قیمت خودرو هیچ دلیلی ندارد. افزایش قیمت قطعات چی؟ آیا به نظر شما افزایش قیمت قطعات خودرو دلیل دارد؟ هشدار به تمامی کشورهای نفت خیز جهان آماده ی خداحافظی با نفت می شود. چند سالی هست که دلسوزان کشور و صاحب نظران و اقتصاددانان تأکید می کنند که از وابستگی بودجه به نفت پرهیز کنید و در برنامه ریزی ها راه حل مناسب جایگزین پیش بینی کنید. خوبه قبل از اینکه مجبور بشیم این کارو بکنیم. عذرخواهی شهردار تهران از کمبود اتوبوس. قبلن و مشکل این بود که عذرخواهی نمی کردن وقتی حالا یک کوتاهی و قصوری در کار انجام شد. خوشبختانه این اتفاق برطرف شده و الان رقابت بسیار جذابی برای عذرخواهی وجود داره. اما ما مسئولیتمون با عذرخواهی به پایان نمیرسه ها و فکر میکنم باید به عنوان مسئول یک کاری هم به دنبال حالا این حل مسئله باشه دیگه، به دنبال حل مسئله باشیم. البته عذرخواهی هم در جای خودش لازمه. راستی ما هم عذر میخوایم. حالا بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی با تحویل نفت خام. خب هم دارندگی و هم برازندگی، هم اینجوری شما در حقیقت دارای یک سرمایه میشید که میتونید هر جای دنیا اون رو بفروشین و با سودش سرمایه گذاری کنین. فقط باید مراقب باشید به سرانجام بزه دوچار نشین، از ما گفتن بود. دبیر همایش ملی چشمانداز توسعه پایدار روستای ایران خبر داد روستایان 16% بیکاران کشور را در بر می‌گیرند. این نشون میده که روستایان مرد کارن، نه مرد تنبلی. البته اگه اون روستایانی که به شهرها اومدن و بیکار در نظر نگیریم، ولی ما همچنان معتقدیم که مردمان پاک روستا اهل کار و تلاش و همتن. رئیس اتحادیه میوه و سبزی اعلام کرد افزایش صادرات دلیل گرانی سیفیجات، کمبود گرانی نارنگی تکذیب می شود. اما شما خودت رو اذیت نکن، اونی که دلیل میخواد ارزونی، گرونی که دلیل نمیخواد. بعدم این که کمی خلاقیت داشته باشین، از دلایل مشابه استفاده نکنید. این دلیل آهان قبلا مصرف شده و جناب تاریخ مصرفش به سر اومده. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس تاکید کرد پزشکان موظف به پرداخت مالیات هستند. ها؟ نه، مگه تا حالا مالیات نمیدادن؟ یعنی زمانی که شما وزیر بهداشت بودین میدادن، الان نمیدن؟ یا اون موقع نمیدادن، الان اصلا نمیدن؟ به گفته مدیر کل امور رفاهی وزارت تعاون زمان پرداخت بسته حمایتی به جاماندگان تا 15 اسفند ماه می باشد. خوبه کاربرد بعضی از کلمات رو خراب نکنیم، مثلا همین جاماندگان. خب این میتونه در جاهای مختلف استفاده بشه، مثلا برای جاماندگان از فروشانی خودرو. ای جانم، جاماندگان از دریافت یارانه، اینم ای جانم دیگه چیه؟ جاماندگان از دریافت وام ازدواج، الهی. جاماندگان از دریافت سبد و زنبیل و گونی، اینو دیگه نمیدونم. رئیس اتحادیه رستورانداران تهران گفت کوبیده زیر 15,000 تومان کباب نیست. عجب، یعنی میخوای بگی کوبیده بالای 15,000 تومان کبابه؟ امیدوارم هر جایی که هستید حالتون حسابی خوب باشه، با نشاط باشید و پر از حس خوشی زندگی. ممنون که 98ها را از رادیو اقتصاد گوش میکنید. عجب، پس واکنش هم داشتیم. دوستی گفتن از خود رو نگو که رادیو رو خاموش میکنم، تموم کردم به خودم. سر وقت موضوع خودمون و حرف و حدیث برنامه درباره پوشاک داریم با هم حرف میزنیم. متها قاچاق پوشاک که گفتن که نحوه اجرای طرح مبارزه با برندهای عرضه‌کننده پوشاک قاچاق مورد نقد قرار گرفته که البته توضیحاتش رو برای شما گفتیم. اما چرا ما انقدر عاشق پوشیدن لباس‌های برند و به اصطلاح مارک شدیم تا جایی که واردات لباس از مواد قانونی جوابگوی نیاز ما نیست و یه عده‌ای حالا برای رفع نیاز ما و البته پول بیشتر به جیب زدن دست به کار قاچاق پوشاک می‌زنن؟ آیا مصرف کنندگان ما در جریان هستن که خیلی از این لباس هایی که به نام لباس مارک و لباس برند به قیمت های گزاف میخرن و میپوشن اصلا در کشور مبدا به لحاظ شهرت در حد یک برند محلی لباس هم شهرت نداره، یا خیلی هاشون محصول تولیدی ها و کارخانه های پوشاکی هستن که سیاستشون ارزون فروشیه؟ به همین دلیل این لباس ها در سرزمین خودشون در دسته لباس های ارزان قیمت محسوب میشن و خیلی وقت‌ها مخصوص طبقه حالا پایین هستن که اونها هم بتونن لباس با کیفیت و با قیمت مناسب بپوشن. اینا رو می‌دونستین؟ نکته رو هم گفت که در حال حاضر دوستان واردات پوشاک به صورت رسمی از طریق 42 برند وارد ایران میشه و کشورهای خارجی هم به اونها نمایندگی رسمی در ایران اعطا کردن. اما تأسف بار اینه که بنابر اعلام مراجع ذی‌الصلاح 90% پوشاکی که وارد بازار میشه قاچاقیه. این معادله چند مجهولی رو چه کسی واقعا میتونه حلش کنه؟ کارشناسانی که مسائل مربوط به قاچاق کالا رو رصد میکنن میگن تا زمانی که سودآوری قاچاق کالا بیشتر از تولید و عرضه محصولات تولید داخله، صرف مبارزه فیزیکی با محصولات قاچاق موجب رفع این مشکل نمیشه، که حرف خیلی از شما هم هست. کارشناسان این حوزه معتقدند که اعمال قانونهای شدید، دیگه جریمه، برخوردهای قانونی و سختگیری‌های بیش از حد راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از قاچاق هر نوع کالایی از جمله پوشاک نیست. در مقابل این گروه پیشنهاد میدن که به جای این سختگیری ها بهتره که دولت مردان تعرفه واردات کالا رو کاهش بدن و امر واردات رو برای وارد کننده تسهیل کنن. استفاده از حالا صندوق های مکانیزه فروش در تمام فروشگاه ها و مغازه ها، اخذ مالیات بر ارزش افزوده، نظام صنفی مناسب برای مبارزه با قاچاق کالا بازم هست، ایجاد فضاهای کسب و کار در بخش های مرزی کشور و بروز کردن سیستم کنترل گمرکی کشور میتونه از دیگر راه حل هایی باشه که برای مبارزه منطقی تر با مسئله قاچاق پیشنهاد میشه، که حالا مشمول قاچاق لباس هم میشه. شما هم که یه عالم راهکار دارید و پیاماتون به دست ما میرسه. حرفای شما خیلی شنیدنیه، زنگ بزنید به شماره تلفن 2265 25 25 25 یا پیام ارسال کنید به شماره 3036 37. مغازه‌داران، فروشگاه‌داران، تولیدکنندگان کجان؟
من لباس خریدم، فروشنده به من گفتش که این پارچش ترکه ولی دوخت ایرانه. ظاهرانم بد بود ولی توش لوگوی اسم یه برند ایتالیایی بود، زیرش اسم کشور اسپانیا نوشته شده بود. این رو کی میتونه با من بکنه؟ روحه را از من کرد.
به نظر ما اگر بازار خوبی داشته باشه، باید برندمان باید کیفیت خوبی داشته باشه و همچنین کیفیت بالا داشته باشه. چطور کشور خارجی اجناس داخلیشان خیلی خیلی کیفیتشان بالا، اینا همهشان خره. خب ما از کشور خارجی یاد بگیریم، ما اگه کیفیتش خوب باشه ایرانی بیشتر اجناس ایرانی میخرن، اصلا خارجی نمیخرن. تشکر از برنامه خوبتان. خدای هستم از کلمان شو. خدا نگهدار.
در خصوص جایگزینی برندهای داخلی با برندهای تولید پوشاک خارجی هم خواستم بگم، معمولا هر کدوم از تولید کننده ها تماس میگیرن یا ازشون میپرسین، همشون بلا استثناء حرف از مواد اولیه میزنن. اون وقت جایی که من میدونم و میشناسم چند تا کارخونه نساجی و پشم ریسی رو، 3-4 تا بزرگتریناش تعطیل شد. اون موقع باید دولت به فکر بود که چرا اینا دارن تعطیل میشن، چرا به جای اینکه تعطیل بشن به روز نمیشن. وقتی پارچه خوب و مواد اولیه خوب خودمون میتونستیم تولید کنیم و تعطیلش کردیم، الان خیلی سخت میشه دوباره باید بیایم همون تولیدیه پارچه و نخ و همه رو دوباره راه اندازی کنیم، در صورتی که همون ماشینالات قدیمیمون هم نمیتونن ساپورت کنن تا برسه به این که ماشینالات به روز و نو بهمون بدن.
حرفای شما خیلی جالب هست. بوتوها میدونن که یه وقتی انگار خودمون هم به عنوان مصرف کننده غفلت میکنیم، یه اینکه کوتاهی میکنیم. یه بار یه فروشندهی که پوشاکی بسیار با کیفیت ایرانی رو تولید میکرد، من بار دیگه رفتم که ازش بخرم چون واقعا خیلی عالی بود، به من گفتش که دیگه نمیفروشم توی کشور برای اینکه محصول با کیفیت تولید میکنم ولی دست کم میگیرن، و بهش برخورده بود. فکر میکنم در اروپای شرقی کالاش رو به فروش میرسون. خیلی اون روز دلم سوخت و ناراحت شدم برای این تولید کننده عزیز کشورمون. بریم سراغ پیام های شما. 0922 33 62 چه گفتن؟ گفتن که طرح خوبی، اما بچه بد غذا رو که مجبور به غذا خوردن کنی لجباز میشه. ما باید تولیداتمون اینقدر با کیفیت بشه که مشتری دنبال برند خارجیش اصلا نباشه. ایشون میگن که دو بار که جنس مرغوب با قیمت مناسب بخره دیگه مرغ همسایه رو قاز نمیبینه. خیلی فرقی که شما خودت یه غذا رو انتخاب کنی یا مجبور بشی. ایشون میگن که مردم نباید فکر کنن که مجبورن که کالای ایرانی بخرن و معتقدن که باید تولیدات داخل هم واقعا با کیفیت مناسب با قیمت مناسب توی فروشگاه‌های درستی که حمایت میشه عرضه بشه. ۱۳۰۳۴۱ هم میگن که باید تبلیغات خوبی از پوشاک ایرانی بشه، حالا در جایی که هست و توی بازار به همراه مراکز فروش چرخ خیاطی و خرازی هایی که کالگه با کیفیت رو عرضه میکنه. درباره قیمت و کیفیت محصول ایرانی هم با ما حرف بزنید و بگید که آیا تو این شرایط ازش راضی هستید یا خیر. بریم سراغ پیام آقای اردسانی از مشهد مقدس. این بار پیام مرتبط با برنامه ارسال کردن و گفتن که بعضی از تولیدات پوشاک در کفش ایرانی ما مرغوب‌تر از بعضی برندهای خارجی، اما متاسفانه به دلایلی که الان میگم نتونستیم خوب ارزش کنیم. میگن عدم حمایت از تولیدکنندگان تا توان رقابتی داشته باشن. دوم، فروش پوشاک با کیفیت ایرانی با برندهای خارجی اتفاق میفته و جا نیافتادن فرهنگ برند شدن بین تولیدکنندگان. ایشون میگن به استثنای حالا یه تعداد محدودی و ورود بی‌رویه پوشاک به صورت رسمی و چمدانی و قاچاق که ایشون میگن که توی بازار هست و باید اقدامات مناسبی براش انجام بشه. شنونده محترمی هم از اصفهان، خانم آقای حاج حیدری، گفتن که باید تبلیغ خوبی از مد و پوشاک و حالا لباسایی که دوخت ایرانی اسلامیش بشه. ایشون میگن که بسیار هم زیباست، خودشون استفاده میکنن و میگن که حتی خیلی جالبه که دکمه ها و سردست ها هم قابلیت جابجایی داره، پارچه ها هم با دوام هست و ایشون میگن که سالها استفاده کردن، ولی خب میگن که روی دوخت ها بیشتر باید تلاش بشه. معتقد هستن با شماره 0910-1172 که خب از ماست که بر ماست، میگن که برندهای خارجی بروزتر هستن و جنس ها جذابیت بیشتر دارن. خب ما خواهانشون هستیم و براشم هزینه میکنیم. خب اگه تولید کننده بیاد الان جوابگو باشه. هادی هم از شهر مقدس قم با ما هستن و گفتن که نباید جلوی پوشاک ترک گرفته بشه. ما باید پوشاک با کیفیت تولید کنیم تا اون وقت مردم نرن خارجی بخرن. میگن که به جای مبارزه با محیط فضا رو برای رقابت باز کنیم. ایشون میگن که ما دنبال جاده صاف کردن هستیم. ما امروز براتون یه خبر آوردیم، گفتیم که نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی پوشاک به تازگی نحوه اجرای طرح مبارزه با برندهای عرضه‌کننده پوشاک قاچاق رو نقد کردن. حالا ما از شما به عنوان مصرف کننده میپرسیم، مردم عزیز، به نظر شما بهترین شیوه تقویت برندهای پوشاک داخلی در مقابل برندهای پوشاک خارجی چیه؟ آیا برخورد با فروشگاه